خب این ناکامی ها رو زیاد داشت، ولی در این حال روشی که الان صحبت هایی که بعضی ها میکنن که رژیم توتالیتر بوده و یا دیکتاتور بوده، اینها به راحتی این وصله ها به این حکومت نمیچسب. از این گذشته یه نکته ای هست، من همین رویداد کودتا باعث شد که یه نگاهی به نوشته ها و تحلیل های یک ساله گذشته بکنم. می دیدم که در ماه سوم به قدرت رسیدن این دولت صحبت هایی شده که شبیه حالا است که این دولت از پس هیچ کار بر نمیاد. خب رژیمی که میراث بر 30 سال دیکتاتوریه و یه اولیگارشی بزرگ سیاسی و اقتصادی بر اونجا حاکم بوده، با رفتن اون سر و انتهای اون نوک هرم قدرت، بیگمان بقیه هستن و به راحتی ریشه‌کن نخواهند شد. زمان بر هست، باید صبر و حوصله داشت.
البته در نظر باید داشت که خب یک در چنین شرایطی که بعد از 30 سال دیکتاتوری، شاید هم بیشتر، بعد می‌بینیم که این جریانی که میاد در کار قرار میگیره، حالا به بسیاری دلایل که حقش هم نبوده به نظر من، بعد این جریان برنامه‌ای نداشته برای اصلاحات یا برای پیشبرد کارها. خب معلومه برای اینکه اصلا فکر نمی‌کرده، بعد یک مرتبه در چنین شرایطی قرار می‌گیره. خب امکانه این که برنامه‌ای پیاده کنه براش خیلی سخت‌تر خواهد بود.
بله، عرض کردم ناتوانی‌های این دولت رو من اشاره کردم.
بله بله.
و اینها باعث میتونست ریشه های نارضایی بیشتری رو به وجود بیاره. در این حال میخوام به عنوان یک ناظر بی‌طرف به این مسئله نگاه کنم، با توجه به اینکه شخصا از همون روزهای اول نظر منفی به دولت مرسی داشتم و هرگز نگاه مثبت نمیتونستم بکنم، با همین حرف ها میخوام خیلی بیطرفانه به این مسئله برخورد بکنم. اگر یادمون باشه در به مناسبت همین انتخابات برنامه داشتیم، من توضیح دادم که دولت مرسی اگر یادمون باشه به این ترتیب روی کار اومد که معاون وزیر خارجه آمریکا رب قاهره و قبل از سوگند خوردن مرسی باهاش صحبت کرد و ازش تعهد گرفت، به ویژه چند تا تعهد، دو تا مسئله مهم، یکیش پایبندی به صلح بین مصر و اسرائیل، باید قول بده که همچنان اون رو محترم بداره، و دوم بازنگه داشتن پیوسته کانال سوئز که دو تا در دو رابطه مهم برای آمریکا اهمیت استراتژیکی داره، یکیش جریان آزاد انرژی منطقه خلیج فارس و دوم امکان دستیابی سریع ناوگان‌های نظامی آمریکا از دریای مدیترانه به خلیج فارس و اقیانوس هند، هر وقت بخوان به اون طرف سریع حرکت کنن بهترین و کوتاه‌ترین معبر همونجاست. خب از این قبیل تعهدها رو گرفتم.
یاریش هم کردن دیگه، یاری هم کردن که ایشون یا این جریان بیاد رأس کار.
بله، و وقتی که این تعهد گرفته شد مخصوصا بهش یادآور شدن که اگر این تعهدات رو بدی آقای اوباما تو رو به کاخ سفید دعوت خواهد کرد، و ضمناً اگر یادمون باشه اعلام نتیجه ریاست جمهوری که رقیب ایشون احمد شفیق بود نزدیک 2 هفته طول کشید. در این دوران بود که از پنتاگون و مقامات نظامی آمریکا مرتب با ارتش اونجا و ژنرال تنتافی در مذاکره بودن. دست آخر کمکی که به مرسی کردن این بود که بنا به چرکه هایی که اون زمان انداختن ترجیح دادن که بی درد سر، بدون اینکه متهم شن به اینکه هنوز بازمانده های رژیم دیکتاتوری 30 سال گذشته دارن حمایت میکنن، ترتیبی دادن که بالاخره نتیجه انتخابات به نفع مرسی اعلام شه. خب و بعد هم از این رابطه ها و اینکه تو کمک های قبلی باید ادامه پیدا بکنه. 1,300,000,000 دلاری که آمریکا به ارتش مصر میده خواهد داد و تشویق خواهد کرد که بانک صندوق بین المللی پول 4,800,000,000 دلار هم کمک به اقتصاد مصر بکنه، که البته تا اینجا که حرف میزنیم هنوز با سیاست تعلل و این پا اون پا کردن هنوز هیچ کدومش پرداخت نشد. به هر حال با این روش حمایتی از حکومت مرسی کردند که در اونجا به مشغول به کار بشه، که مبادا، الان به این نکته اشاره خواهم کرد، که مبادا تمایل طبیعی مردم منطقه که با درصد بسیار بالایی به سوی گسیختن از مرکز قدرت امپایر هست، مبادا تمایل به اون طرف باشه. یعنی میل طبیعی منطقه، افکارسنجی های گالوب، افکارسنجی های پیو و بقیه سایر افکارسنجی ها در تمام سالهای آخر مبارک و بعد از مبارک همه نشون میداد یه چند تا فاکتور هست: میزان نامقبولیت آمریکا در بین مردم مصر نزدیک 78%، خب این مسئله مهمه. میزان نفرت مردم مصر از اسرائیل بالاترین رقم در منطقه 92%. خب اینا چیزهایی است که وجود داره، افکارسنجی هایی که میکنن این ارقام رو نشون میده. خب با توجه به چنین شرایط اجتماعی در مصر لازم بود که کسی در رأس قدرت باشه، نه مثل احمد شفیق، بلکه کسی که از یک طرف سبقه مردمی و ضد اسرائیلی داشته باشه، از طرفی هم تعهدات لازم رو داده باشه که دست از پا خطا نکنه. خب به این روش ایشون به حکومتش ادامه داد. ولی یادمون نره که تا انتخابات شد دادگاه قانون اساسی پارلمان رو منحل کرد. دادگاه قانون اساسی که رئیسش حالا شده رئیس جمهور موقت، این آقای عدلی منصور، این دادگاه دقیقا ساخته منصوب برگزیده حسنی مبارکه.
بله.
یعنی خیلی راحت برای ما ایرانی ها شاید خیلی سخت باشه که مجسم کنیم که دادگاهی که شاه ساخته بود همچنان روی پاش ایستاده بود و حکم میکرد، پارلمان منحل میکرد و رئیس جمهور عوض میکرد. بعد این اتفاق در بسر افتاد و نوعی رفتار شد که این همچنان بمونه و مردم معترض این مسئله نشن. از طرف یادمون هست که 18 ماه دولت دست ارتش بود و در اون دوران تعدادی از تظاهر کننده ها کشته شدن به دست ارتش و همین بازمانده سیستم حسنی مبارک همچنان این مملکت رو اداره میکرد بدون اینکه کوچکترین تغییری در شرایط اقتصادی اونجا به وجود بیاره، که در پایان این دوره انتخابات نتیجهش اعلام شد و مرسی به حکومت.
بله.
این رو به این دلیل دارم توضیح میدم که گمان نکنیم که یه دولتی برآمده از انقلاب فردای انقلاب سر کار نشسته و کاری نکرده، در حالی که این دولت میتونه ادعا کنه که اینها که الان این همه رجزخوانی میکنن در 18 ماه که بیش از یک سال منه چه کردن. به هر حال میپردازم به این که ارتش چرا این کار کرد؟ آیا واقعا منجی انقلابه؟ ارتش مصر منجی مردمه؟ دلش به حال مردم میسوزه؟ در تعریفی که در رسانه های غرب از ارتش مصر میکنن، ارتش مصر یکی از فاسدترین ارتش ها در رده های بالاست، که حدود 40% اقتصاد کشور مصر دست ارتش مصر.
بله.
ما ایرانی ها وقتی نمیشنویم یاد سپاه ایران میفتیم.
بله.
یاد اقتصاد، بخش بزرگی از اقتصاد که دست سرداران میلیاردره و دست سپاه. و امروز چوبشو داریم میخوریم، امروز رنج میبریم از این بابت، به خوبی و به راحتی این رو درک میکنیم. قدرت اقتصادی ارتش تا حدی بوده که در دوران مبارک چند سالی دولت پول پرداخت حقوق کارمندان رو نداشته و ارتش چند سال حقوق کارمندان دولت رو پرداخت کرد. تیپ طبقه ویژه‌ای است، رده های بالا، رده های پایین ارتش از توده های مردم هستند، اشاره به اونها نیست. رده های بالا متناسب با تعداد ستاره هایی که رو دوششون هست، اینها از رانت های ویژه و رفاهیات ویژه، حتی از فروشگاه های مخصوص، محل مسکونی ویژه مرفه در شهر قاهره ای که بحران مسکن اونجا بیداد میکنه و در شهرهای دیگه اینها برخوردار بودند و هستند. خب طبیعی است که اگر بحران اقتصادی پیش بیاد، اگر اون 1,300,000,000 که آمریکا همیشه بعدش میده نرسه، یعنی این دولت به خاطر بی‌لیاقتیش کاری بکنه که کنگره آمریکا این دست اون دست بکنه و دولت آمریکا این چک رو نفرسته، طبیعتاً یکی از اولین جاهایی که متضرر خواهد شد همون ارتش. با گردش پولی که اشاره کردم که اقتصاد در اون درصد بالا در اختیار ارتشه، طبیعتاً میتونیم حدس بزنیم که به موازات و بالاتر از اولیگارشی های سیاسی، اولیگارشی اقتصادی نظامی در اونجا عملاً دولتی در دولت بوده. این اصطلاح در این چند روز اخیر خیلی در رسانه های غربی تکرار شد، دولت در درون دولت. بله، وقتی که مرسی انتخاب شد، طنطاوی بازنشسته شد و این آقای سیسی برگزیده شد که در سال 2004 تا 5 به مدت یک سال در کالج جنگ ارتش آمریکا در پنسیلوانیا گذرانده بود. از این گذشته در دوران ناصر و اوائل سادات ارتباط ارتش مصر با شوروی زیاد بود، ولی بعد از صلح کمپ دیوید حرکت به سوی گردش به راست به طرف واشنگتن شد و از اون به بعد این رابطه بین ارتش مصر و ارتش آمریکا چنان شد که برای سالیان دراز قرار بر این بوده که در سالهای فرد از پنتاگون یکی از جنرال‌ها مقامات بالا بیاد و در با ارتش مصر گفتگوهای سالانه انجام بدن و در سالهای زوج وزیر دفاع مصر بره به آمریکا و این مذاکرات و همکاری ها رو بررسی بکنه. تعلق خاطر ارتش مصر به ارتش آمریکا و دولت آمریکا هیچ جای بحث و گفتگو نیست.
بله.
برای این ساختار ارتشه. بعضی ها این چند روزه خیلی ابراز خوشحالی کردن که اینها نتونستن اقتصاد رو سر سامان بدن، اینقدر بیکار هست، اینقدر تورم رفته بالاتر، البته تورم اونجا هنوز هم به یک سوم ایران نمیرسه و بیکاری بالاست. به گمان اینکه ارتش وارد قضیه شده همه اینا حل خواهد شد، در حالی که بیانیه یکی از احزاب چپ رو که میخوندم این تفکر رو به شدت محکوم کرده بود و اینکه این حرکت دقیقاً در راستای حفظ منافع همون اولیگارشی‌های سیاسی اقتصادی نظامیه و اونها رو حفظ خواهد کرد. اگر ثباتی به وجود بیاره، ثبات سرمایه گذاری و ثبات ورود این پولها، 4,800,000,000 IMF، 1,300,000,000 به ارتش مصر از آمریکا، اینها فرجی حاصل خواهد کرد، گشایشی، و باز هم همچنان دور در روی همون پاشنه سابق خواهد چرخید. سوال این هست که چرا گروه‌ها و بعضی افراد اینطور با این واقعه روبرو شدند و عواقب این اتفاق چه خواهد بود؟ بسیاری از مردم پاره از هموطنان ما یا در جاهای دیگه در مصر و از بعضی از اونهایی که با هر حزب اسلامی مخالف هستند ابراز شادی از این کار کردن. خب این نشون میده که در مثل متر و معیار این افراد در تحلیل مسائل سیاسی بغض شخصی یا گروهی حرف اول رو میزنه. یعنی به جای اینکه ما از خودمون بپرسیم که آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه، فقط به این میپردازیم که علل حساب این کار به نفع من شده، رقیب من رو یا دشمن من رو از بین برده. ولی غافلیم که وقتی ما این گاو پشتمون بردیم باید خودمون بیاریم پایین. غافلیم که وقتی این سنت رو راه انداختیم این شطوریست که در خونه من هم خواهد خوابید. آقای البرادعی ولی متخصص فیزیک اتمیه در اون رشته میتونه خیلی صاحب نظر باشه.